وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح سه‌شنبه به پایان رسید. علی مطهری اعلام جرم قوه قضاییه علیه خود را غیرقانونی نامید و پلیس روسیه در شهر ولگوگراد ده‌ها تن را بازداشت کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه به پایان رسید. سومین دور از این مذاکرات کارشناسی برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو بامداد روز دوشنبه در شهر ژنو آغاز شده بود. خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو هیئت ایرانی نوشت کارشناسان تا ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه امروز بدون وقفه به مذاکرات ادامه دادند و گفتگوها بر سر اجرای توافق پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران مجموع جزئیات اجرای توافق را مثبت ارزیابی کرده است. آقای عراقچی با اشاره به اینکه برخی مسائل باید در سطح سیاسی حل شود گفت به احتمال زیاد هفته آینده با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هلگا اشمید دیدار خواهد کرد. علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام جرم قوه قضاییه علیه خود ضمن پافشاری دوباره بر مواضعش این اقدام را غیرقانونی نامید. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه آقای مطهری به دلیل سخنان اخیرش در جمع دانشجویان پزشکی شیراز خبر دادند. این نماینده مجلس در سالگرد راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در 9 دی ماه سال 88 این تظاهرات را بی‌مورد خوانده و قوه قضاییه را به تأثیرپذیری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی مطهری با استناد به دو اصل قانون اساسی ایران گفت نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند و اضافه کرده اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند. او به رئیس قوه قضاییه توصیه کرد که تحمل انتقاد را داشته باشد. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام درباره علت تاخیر در دستگیری بابک زنجانی میلیاردر ایرانی گفت شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم اموال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای یونسی افزود این ملاحظاتی که دستگاه قضایی درباره دستگیری چنین افرادی دارد خوب است، چرا که با دستگیری چیزی حاصل نمی‌شود. با این حال او اشاره نکرد که آیا بابک زنجانی بدهی خود را بازپرداخت کرده یا خیر. بابک زنجانی روز دوشنبه بازداشت و زندانی شده است. و اما در حالی که تعداد قربانیان دو انفجار انتحاری در ولگوگراد به 33 نفر رسیده، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران این حملات را محکوم و با مردم روسیه ابراز همدردی کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با تقدیر از این اعلام همبستگی خواستار انسجام تلاش‌های جهانی برای مقابله با تروریسم شده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا در اوکراین.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه بر یکسانی روش‌ها و عاملان حملات ولگوگراد با اقدامات تروریستی در آمریکا، عراق، لیبی، افغانستان، سوریه، نیجریه و سایر کشورها تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست تروریسم را قاطعانه محکوم کنند. این بیانیه در پی آن منتشر شد که دو انفجار انتحاری در کمتر از 24 ساعت شهر ولگوگراد در جنوب روسیه را به لرزه درآورد. نخستین انفجار در ایستگاه راه آهن و دومین در یک اتوبوس برقی رخ داد. بازرسان این اقدامات و همچنین حمله انتحاری که دو ماه پیش در همین شهر روی داده بود را به یک گروه تروریستی نسبت دادند و احتمال می‌دهند این حملات با پیام ویدئویی دوکو اوماروف رهبر جدایی طلبان چچن که تابستان گذشته از حامیان خود خواسته بود با تمام قوا مانع برگزاری المپیک زمستانی سوچی شوند بی ارتباط نیست. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پیام اوماروف را تحریک‌آمیز دانست و در ادامه رویکرد سیاستمدارانی را که به گفته وی بسته به اهداف ژئوپلیتیک میان تروریست‌ها خوب و بد قائل می‌شوند را محکوم کرد.
Терроризм – это всегда преступление, и наказание за него должно быть неотвратимым. Сегодня, как никогда, требуется единое осуждение.
Терроризм – همیشه جنایت است. به تروریست‌ها باید مجازات شوند. امروز بیشتر از گذشته نیازمند محکومیت یک صدای تروریسم و همبستگی بین‌المللی در مقابل آن هستیم. ما لحظه عقب نشینی نمی کنیم و به مبارزه محکم و پیگیرانه با این دشمن حیله‌گر که مرزها را در نوردیده و تنها با تلاش‌های همه ما متوقف خواهد شد ادامه می دهیم.
نمی‌داند گرانیس و ممکن است استانوولن، только сообща.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، ناتو، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر بمب‌گذاری‌های روزهای اخیر در روسیه را به شدت محکوم کردند و خواستار همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و مجازات عاملان و طراحان این انفجارها شدند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن محکومیت این حملات و تسلیت به مردم و دولت روسیه بر اهمیت ابتکار رئیس جمهور ایران مبنی بر مبارزه جهانی علیه خشونت و افرادگرایی که به تصویب سازمان ملل نیز رسیده تأکید کرد، در حالی که رسانه‌های جهان از افزایش شدید نگرانی‌ها از امنیت مسابقات المپیک زمستانی سوچی می‌نویسند. آمریکا و بریتانیا به روسیه پیشنهاد کمک‌های امنیتی ارائه کردند. سازمان امنیت روسیه از همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی غربی استقبال کرد. در این حال، کمیته المپیک روسیه تأکید کرد همه تدابیر لازم برای برگزاری امن المپیک زمستانی سوچی در نظر گرفته شده. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اقدامات تروریستی ولگاگراد ارتباط مستقیم با مسابقات المپیک دارد.
Когда менее чем за 2 месяца до Олимпиады проходит два подряд терактов, это катастрофический провал руководства страны и катастрофический.
Вот حمله تروریستی کمتر از 2 ماه مانده به المپیک به معنای شکست کامل روش حکومت و دستگاه امنیتی روسیه در مبارزه با تروریسم است. مخاطب اول این حملات جامعه بین الملل است که باید ببیند به رغم افزایش چشمگیر نفوذ نیروهای امنیتی در دولت پوتین، امنیت در روسیه برقرار نشده. مخاطب دوم افواه عمومی است که می‌خواهند جو یأس و هراس بر آن حاکم شود. اکنون دولت مردان روسیه در مرحله اتهام زنی به یکدیگر هستند و بنابر رسم سالهای اخیر عده‌ای حتی مسئولیت را بر دوش غرب می‌نهند.
ولگاگراد حدود 700 کیلومتر با سوچی، محل برگزاری المپیک زمستانی روسیه، فاصله دارد. تا افتتاحیه این بازی‌ها 6 هفته مانده است. انتظار می‌رود حدود 3000 ورزشکار و 600 هزار تماشاچی از جمله رهبران سیاسی و چهره‌های سرشناس از سراسر جهان در این مسابقات حضور پیدا کنند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
ساعت 18:07 به وقت تهران. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
این خودروسازی‌هایی که هی زامیران میگن ما ضرر کردیم، مدیر عامل کارخونه نباید عرض بشه، هیئت مدیره نباید استعفا بدن. من تعجبم، برای سالی چند هزار میلیارد تومان ضرر باید به آقایون مدال بدن، جایزه بدن، الان چه جور تشویقی قراره بکنن؟ بعضا یه راننده تاکسی رو به جای آقایون میذاشتن مدیر عامل، خب اونم همین ضرر میده دیگه، چه فرقی داره که هر کسی اون راهنمایی رو میذاشتن مدیر عامل راه خود رو، اونم دیگه فرقی نداشت با آقایون.
میخواستم جواب اون آقای رو گفته بود اعدام به خاطر این که کار زشت و شنیه، ممکنه جلو بعضی به زهکاری ها رو بگیره بدم. اولا اعدام قتل عمد دولتیه، یعنی یه انسان توی یه روز مشخص یه جلاد دولتی میگیره تصمیم میگیره بکشه. همین سالگی دولت هم یه اداره است، حق جنایت کردن نداره. اگه شهروندی جنایت میکنه، دولت باید نشون بده که داغ دیدگان و بستگان اون قربانی رو حرمت میداره و میتونه حمایتشون کنه، نه اینکه انتقام بگیره.
شما اینقدر میگید فتنه فتنه، مردم ایران، در مورد مردم ایران دارید شما صحبت میکنید، نه دشمن، نه اسرائیل، نه آمریکا. مردم ایران این جنبشی بود که خودشون بلند شدن، خودشون هم اومدن توی خیابونا. مطمئن باشید ادامه هم داشته باشه و شماها فقط جز خاری و بدبختی واسه تون هیچی دیگه نداره، چون در مقابل ملت ایران اومدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بشنوید آخرین گزارش این مجموعه خبری، این که با وجود آنکه حدود 2 سال تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران باقی مانده، برخی چهرهای اصولگرا در هفته ها و روزهای اخیر فعالیت های جدیدتری را برای به دست آوردن کرسی های پارلمان شروع کردند. پس از پیروزی حسن روحانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در هفته ها و روزهای اخیر، فعالیت اصولگرایان تندرو علیه اصلاح طلبان هم شدت گرفته است. در همین زمینه همکارم آبتین سعد گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از اینکه محمد رضا باهنر رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری از آغاز کار مطالعاتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس آینده خبر داد، روز دوشنبه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از فعالیت جدیتر اصولگرایان برای انتخابات دوره بعدی مجلس با محوریت جامعتین خبر داد. رضا آشتیانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که برای همین نشست‌هایی در مجلس بین اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز، همینطور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شده است. به گفته او، پس از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پس لرزه‌هایی که وجود داشت، زمینه چندانی برای فعالیت جدی اصولگرایان نبود، اما حالا باید به فکر انجام فعالیت‌های جدی‌تر برای انتخابات بعدی بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران که همکنون مقیم لندن است، میگوید که اصولگرایان نمیخواهند نتیجه را در مجلس به اصلاح طلبان واگذار کنند و برای همین به فکر چاره اند.
ماجرا رو باید قدری در پرتو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ببینیم. یعنی حدود 1 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای مصباح یزدی در سخنانی اعلام کرد که اون چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات به نوعی شکست اون جریانی هست که در واقع در ایران به عنوان جریان اصولگرا شناخته میشه و به تعبیر آقای مصباح یزدی جریانی که هوادار نظام و انقلاب بوده. بعد از اون سخنان یک مجموعه نشست‌های از طرف سران مؤتلفه انجام شد که اونها هم همین هدف رو دنبال می‌کردند، که می‌گفتند ما باید این بپذیریم که در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی شکست خوردیم. نکته دیگری که مطرح شد در همون موقع این بود که ما باید آمادگی بیشتری داشته باشیم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که این تلاش جامعتین در مجلس و همینطور گروه های حامی اصولگرایان و بعضی از چهرهای تندرو بیرون از مجلس بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
روز دوشنبه محمد حسین سفار هرندی، عضو تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت کسانی هستند که حسرت جایگاه رهبری را دارند و آرام نخواهند نشست. او گفت بی‌اعتقادی به جایگاه ولی فقیه تبدیل به عربده‌کشی در روزهای فتنه شد. علی اصغر رمضان‌پور درباره ارتباط این گونه اظهار نظرها با فعالیت‌های جدید اصولگرایان میگوید:
ما در یک 2 روز گذشته صحبت‌های آقای جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح رو هم داشتیم و همینطور چهره‌های دیگری که در مراسمی که به عنوان 9 دی برگزار شده، همه به عنوان یک مضمون مشترک اشاره کردند به نقشی که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در بیرون دارن و به تعبیر اونها میگن که دارن جریان فتنه رو همچنان مدیریت میکنن، که این رو اگر قرار بدیم در برابر مسئله نگرانیشون از انتخابات مجلس شورای ملی، میشه گفت که هدف اونها این هست که محدودیت‌های بیشتری رو برای جناح‌های عمده اصلاح طلب و میانه رو و رهبران اونها مانند آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی ایجاد بکنن تا قدرت در واقع عملیاتی و کارایی اونها در انتخابات مجلس به حداقل برسه، ضمن اینکه به هر حال ادامه جریان عمومی در جامعه در حمایت از مسئله آزادی آقای کروبی و آقای موسوی این جریان اصولگرا و تندرو رو نگران کرده که داره فضای اجتماعی رو از دست میده و این دور تازه تبلیغات رو میتونیم به عنوان تلاش تازه اونها برای تحت کنترل گرفتن فضای رسانه‌ای و افکار عمومی کشور تلقی بکنیم.
در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران، پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اصلاح طلبان تا آخرین روزها از نامزد مشخصی حمایت نکردند، تا اینکه سرانجام و پس از کنارگیری محمد رضا عارف، حسن روحانی را به عنوان بهترین گزینه موجود معرفی کردند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید. در اینجا این مجموعه خبری به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما خواهم کرد. ارتباط با